بسم الله الرحمن الرحیم.
از تو که در پاسخ به این سوال که عقل در باب تجلی چه حکم دارد، نظریاتی وجود داره که نظر اول این بود که عقل میگه فعل متجربه قبیل، این دیگه تندترین نظریه و حد اکثر نظریه حد اکثریست. عقل میگوید خود فعل متجربه قبیله. توجه داریم که فعل متجربه آب خوردنه، خمری در کار نیست. این قائل میگه خود فعل متجربه قبیله و پرچم داره این قول در این دوره معاصر مرحوم شهید صدره. میگه فعل متجربه قبیله، یعنی همینی که آب خوردن است. آب خوردن اگر به نیت شرب خمر نباشه این قبیح نیست، ولی آب خوردن به نیت شرب خمری که محرم در شرع است، آب خوردن میشه حرام، میشه حالا قبیح عقلی. عقل میگه قبیح اون عقل هم
قابل به تصور آب خمر بخوره یا تخیل
این
که به حساب واقعا خمره فرق داره چی؟ قایه خود هست که فرق تخیل داره، خیال میکنه که این آب خمره و میگه این رو میخورم.
خب
قایه خود این رو میدونه آبه، ولی میگه
این دومی میدونه که نه. بحثمون در تجربه اونه که قطع یا حجت داره برای اینکه خمره، این مفهوم تجلی این بود، یه حجتی دارد برای اینکه خمره است، اما این حجت مطابق با واقع نیست. او با توجه به اینکه حجت داره خمره است این را می آشامد، شرب میکنه. این نظریه اول این بود که ذات این فعل متجربه محکوم به قبح عقلی است. این چیزه حد اکثری است که در اینجا ارائه شده، تا حالا اون نظرات بعد که خود تخفیف میداد و میاد نظر بعد نظرات آخوند و ناینی تا برسه به شیخ که میگه هیچی نیست اینجا، فقط یه قبح سریره هست اینجا، قبحی نه در نیت نه در فعل. آره قبلا گفتیم دیگه، یعنی ممکنه کسی بگوید قبح در ذات عمل است، ممکنه کسی بگه قب در اون نیت و عزم، ممکنه هم هست کسی هیچ کدام اینا رو نگه و فقط بگه یه سوء سریره داره، که شهید صدر و اولی رو میگه که قب در ذات فعله، مثل آخوند و احتمالا مثلا ناینی میگن قب در نیت و عزم و اراده است، و سوم هم شیخه که میفرماد که فقط یه سوء سریره ای وجود داره و الی قبح در نیت یا در عمل نیست. خب حالا اون نظر اول رو داشتیم بحث میکردیم که ادلش یکی اون حد که بود که عبور کردیم، رسیدیم به دلیل دوم که مرحوم شهید صدر اینجا فرمودن بر مبنای اون حق احترام للمولى الحقیقی، حق احترام للمولى الحقیقی حکم عقل است و خروج از دائره احترام مولا در مولای حقیقی این محکوم به قبح است. این کبرا صغراش هم اینه که این آشامیدن این فعل خروج از اون حفظ احترام مولای حقیقی. خب همونطور که در جلسات قبل ملاحظه کردید، این نظریه که ایشون در تجری آورده در واقع برمیگرده به همون نظریه حق و طاعی که ایشون در باب براءت و اینها ارائه کرده و برخلاف قول مشهور که قائل به عقاب بلا بیانند، قبح عقاب بلا بیانند و نظرشون براءت عقلیه است، ایشون قائل به احتیاط عقلی و اسمش هم گذاشتن حق الطائع. این نظریه البته در مجموعه بزرگان قوم در این دوره متأخر همین مرحوم آقای داماد این نظر را داشتن. حالا نقلم شده که آموزش سعد اینجا شاگرد مرحوم آقای داماد بودن و احتمالا ایشون که رفته نجف این احتمال نظر رو برده و مرحوم شهید سعد هم به نحوی متأثر از نظریه مرحوم محقق داماد در باب احتیاط عقلی. حالا این ممکنه اینطور باشه اگر بعضی از این نقلایی گفته شده درست باشه، نباشد هم حالا توارد خواطر تو چیزای علمی داریم دیگه، یه کسی این گوشه نشسته که اون گوشه از هم اطلاعی هم ندارن و هر دو به یک نظریه رسیدن، ممکنه اینطور هم باشه. حالا این مجموعه 20 جلد آثار تقریرات مرحوم داماد هم که چاپ شد و من دو سه ساعتی در بین راه تقریبا همش رو یه تبرق فهرستی کردم، ایشون در همین اصولشون سه جلد اصولشون که تو این مجموعه 20 جلدی است که همین پریروز منتشر شد در بخش براءت، اونجا تقریبا تو یک صفحه مطلب رو آورده. البته شهید سعد اینو خیلی پروبال داده، عبارات قشنگ، بعدم عنوان حق و طاعه آورده. نه اینا تو کلمات آقای داماد اینا نیست، به همون شکل سنتی بحث براءت رو که مطرح کردن، براءت عقلی رو بررسی کردن، فرمودن که نه در مولای حقیقی و در خدا اونها بعید نیست که کسی قائل به احتیاط عقلی بشه، حتی اگر علم تفصیلی نداره، علم اجمالی نداره، همینجور ابتداعا احتمال میده که خدا از او چیزی بخواد، چون اصل دعوا در همون شبهه بدویت، ولی حالا جایی که علم تفصیلی یا اجمالی داره که اون روشنه، اما جایی که شبهه بدویت داره در چه وجوبیه چه تحریمیه محل کلامه، بیشتر هم البته نزاع در شبهه تحریمیه است، ولی در شبهه وجوبیه اخباریان قائل به براءت بودن. اما این نظریه از نظریه اخباری هم افتونتره، چون میگه هم در شبهه وجوبیه هم در شبهه تحریمیه عقل میگه احتیاط. اون نظریه‌ای که نادره و در قم مرحوم آقای داماد به نحوی اون را احتمال دادن، در نجف هم در این ادوار متأخر آقای صدر این احتمال را دادن، میگه که در مولای حقیقی ما اگر علم و حجتی هم نداشته باشیم احتمال بدیم این منجزه، چون مولویت مولا اقتضا میکنه که احتیاط بکنیم. مولای حقیقی این نه، حتی مثلا شارودی نام جواب دادن، تعلیقه دارن را اشکال کردن، ذهنم نمیاد الان، در ذهنم کسی نیست. اون نظریه حق و طاعه مبتنی بر همین نکته ایست که مولویت مولای حقیقی اقتضا میکنه که کامل او را رعایت بکنی، احترام حد اکثری قائل بشی. اون نظریه اون وقت در باب تجری هم خود را نشان میده، میگه در باب تجری هم مولویت مولای حقیقی اقتضای رعایت حد اکثری احترام مولا میکنه، و این که چیزی که فکر میکنی حجت داری بر این که عصیان مولاست اونم رو باز انجام میدی، اینم خروج از دایره عبودیت مولا و حق احترام مولاست. همین که فکر میکنی این باید رعایت بکنی، و عقل میگه قبیحه، شبیه شبهه بدویه، احتمال میده که اینجا مولای اراده ای داشته باشه، حکم وجوبی داشته باشه، حکم تحریمی داشته باشه. میگه شما احراز تکلیفی ندارید، ولی چون او مولای حقیقی است احترام او اقتضا میکنه که اینجا دست به عصا را برید. این حق و طاعت به تعبیر شهید سعد یا احتیاط عقلی است به تعبیر سنتی که در کلمات وجود داره. منتها من نکته‌ای که اینجا میخوام بر اون نکات قبلی بیفزایم اینه که تسری اون به باب تجری، این دیگه باز یک نظر حد اکثری است، چون ممکنه کسی بگه که حق و طائر رو من در شبهات بدویه قائل میشم. میگم شبهات بدویه که کسی داره با عقل میگه احتیاط بکن، و احتیاط نکردن قبیحه، باید احتیاط بکنی. و عرض شود که حالا اگر کسی احتیاط نکرد در اونجا، خوب دقت بکنید، اگر کسی احتیاط نکرد عقاب میشه، ممکنه بگیم عقاب نمیشه، عقاب مال اون تکلیف واقعی است، ولی در این حال عقل میگه احتیاط بکن، احتیاط هم نکنی یه نوع قبحی داره، منتها قبح طریقی، ولی حد اکثریش اینه که کسی قبح ذاتی موضوعی بگه، بگه اگه خلافم کشف شد بازم قبیحه. در تجری اینجوره، یعنی قبح عقلی تخل انجام فعل متجربه هست، ولی اون که واقعا فعل متجربه قبیح، یعنی چی نیست، خلاف اراده مولا نیست. خب میگم این نظریه حق و تا و حق احترام اکثری مولا در اینجا یک قرائت حد اکثری و تندتر از اون مجرد حق و طائعی در شبهات بدویه است، یه خورده یه قدم بالاتر از اون هم هست. خب حالا این بحثی بود که اینجا مطرح شد و ما مطالب رو عرض کردیم. اون تا چون حالا طول میکشه تا به براءت برسیم و به احسانا برسیم، اون چه که ما در نقد این نظریه گفتیم اون را یک بار دیگه با یک تقریر جامعه‌تر رو چیزتری عرض میکنم. البته این یه نوع تکرار همراهی با نوعی تعمیقه. بله.
شما بعد میفرمودید مطلق یا قبل الفصل؟
قبل الفصل، قبل الفصل، قبل الفصل و بعد الفصل از را عقلی، منطقه بعد الفصل برایت شرعیه داریم، قبل الفصل برایت شرعیه نداریم، مطلق داریم. قبل و بعد همه را میگیره، میگه که عقل این را میگه، میگه قبیه بی اعتنایی به مولا و لاوالیگری میدونه عقل این را، برخلاف مشروط که میگن قبول عقاب بلا بیان، قبول عقاب بلا بیان. بله، نزا بعد الفحصه. بله، قبل از فحص که همه میگن که قبیحه، بعد الفحص نکردید، عقل میگه قبیح هست، عقاب بلا بیان مشهور میگن. مرحوم شهید صدر و آقای داماد را میگن نه، عقاب بلا بیان قبیح نیست، اصلا خود این مولویت مولای رو بیانه. این چیزی که ما قبلا عرض کردیم، این نظریه بنابراین حق و طائع به تعبیر شهید صدر یا احتیاط عقلی به تعبیر آقای داماد و قرائت حد اکثری از این احتیاط و حق و طاعی که تجری را هم حرام میکنه، یه فعل متجربه قبیحه. حالا حرام که ما همه اینو میگیم یعنی حرام عقلی، قبیحه. بیان هست، کسی نمیگه اقاب بلا بیان قبیح نیست، چون میگم بیان. اخباری هم همین رو میگفتن، میگفتن که اینجا در واقع بیانه، یا به عبارت دیگه دفع ضرر محتمل مقدمه بر اینه، جا برای این باقی نمیگذاره. اخباری ها اینجوری میگن، میگن قاعده دفع ضرر محتمل جایی برای اقاب بلا بیان نمیذاره، عقل اینجا خودش بیان داره. این فرمایشی بود که در اونجا و اینجا گفته شده. من مراجعه نکردم که مرحوم آقای داماد در تجری هم این رو تصریح دادن یا ندادن، بعید میدونم. این نشون میده که میشه کسی حتی احتیاط عقلی بگه ولی اینجا اونو نگه. در هر صورت ما اونچه که در نقد این بحث مطرح کردیم این بود که گرچه مولویت مولای حقیقی اگر خودش به تنهایی دیده بشه بعید نیست این اقتضا را داشته باشه در مولای حقیقی. در موالی عرفی که اینجور نیست و شکش هم مسابقه با عدمشه، اما در مولای حقیقی میگفتیم که مولای حقیقی اگر فقط همین وصف مالکیت و ربوبیت مطلقه و اون احاطه و قیومیت را میبینیم، بله همین اقتضایی میکنه که بگیم با به طور کامل در برابر او تسلیم بود، حتی به یک احتمالی که وجود داره و حتی اگر فحصم کرده و چیزی هم پیدا نکرده میگه رعایت این احتمال بکن حتی بعد الفحص. قبل الفحص دالا روشنه، بعد الفحص هم میگه رعایت بکن. اما ما اگر از دو منظر مولای حقیقی رو مورد توجه قرار بدیم، یکی از این منظر که منظر کلامی اعتقادی و فلسفی توجه بکنیم که این مولای حقیقی که ما میبینیم که هزار اسم و صفت داره همش هم اسماء قهاریت و ملوکیت و احاطه و جباریت نیست، اوصاف رحمانیت و رحمت و انها در وجود خدا هست. قبل از اینکه ما با آیات و روایات اونا برسیم، این نکته را توجه بفرمایید، قبل از اینکه ما با آیات و روایات برسیم بریم خدا چه کرده، نه عقل ما میگه که خدایی در عالم وجود داره، واحده، اون خدای واحد عالم و قادر و حی و خبیر و قهار و جبار و منتقم و رحیم و ودود و ایناست. عقل ما را هدایت میکنه به خدایی که واجد همه کمالاته. در کمالات خدا اگر ما یک سویه بود که رابطه مولای حقیقی با مخلوقش را یه رابطه از بالا به پایین مالکیت و قهاریت فقط بود که بخشی از صفات خدا به این برمیگرده، این اگر بود عقل میگفت که احترامشو نگه دار و حد اکثری هم ببین. اما اگر همینجا عقل ما ببینه که این خدا رحیمم هست و دودم هست، چیه؟ عفو، نمیدونم چیه، اینا رو که میبینه علی رغم همه عظمتی که برای او قائله، ما فکر میکنیم دیگه اینجور حکمی نمی کنه که به نوع منجده شما تو احتمال میشغولی بعد از بحثم را رعایت بکنید. فعل متجربهی که هیچ مفسدهی در این فعل نیست، اونم داره میگه قبیح انجامش، البته خوب نیست، مکیون عقل حکم به قبح اولیه میکنه ولی قبح الزامی محل بحثه. ما عرضمون اینه که اگر از همین منظر اول قبل از اینکه به اخبار و روایات برسیم خدا را جامع تصور بکنیم، تو این تصور جامع ما محدود نمیشیم به و کشنده نمیشیم به یک قبح الزامی هر نوع عملی که شائبه بی احترامی داره. بله هر نوع عملی که شائبه بی احترامی داره شایسته نیست، اینو قبح خفیف عام داره، اینو قبول داریم، اما قبحی که مبنای عقاب بشود، قبحی که در اون قبح الزامی که بتواند مبنای عقاب بشه، نشانش اینه که بتواند مبنای عقاب بشه، این نماییم نمی کنیم. چون شهید صدرم در اینجا میفرماد بله در تجری، حالا همین بعضی دوستانم اینا شما پرسیدید، در تجری بعضی دوستان اینو قبول کردن و میگن، البته میگن لا نملکو اینجا چیزی الا وجدانن، خدای شهیدی تو اینجا فکر کنم اینجا چیزی اینو پذیرفته. میگه وجدان ما دلیلی نداریم برای فرمان شهیستن مگر وجدانمون. وجدانمون میگه که مولای حقیقی با رعایتش کرد، حتی در حد احتمالات، حتی در اونجایی که تخلف هم هست. در واقع علم ما منطبق نیست و تخلف داره از واقع. ما عرضمون اینه که اگه کسی توجه به عرض شود که جامعیت اوصاف و صفات و ویژگی های مولای حقیقی بکنه، دیگه به این شکل منجز و قاطع نمیتونه میده.
دعای امام
صادق علیه السلام
با اینجا تبدیل من داره که مثلا در واقع گناه نکرده ولی پیش خودش گناه میدونسته
منظر خود. آره جمله عزت من یادم نیست.
هسته که دعای اولا جامعه
چی؟
نه هسته که
نه هسته که
نه
معنی به ربوبیتی که جاحد. خب بله، حالا اون حالا یه بحث دیگه ایست، حالا نه با این بحث حالا اینجا خیلی رفت نداره که اسیان اسیان دو نوعه. اون درجه شدیدش اسیانیه که داره ربوبیت خدا رو انکار میکنه، دو از باب استادگی مقابل خدا. یه نوع اسیان داریم که نه، مقابله با خدا نیست. و بله
یعنی
قربان
باید
قبلا
سر
فرمود
بگرد گناه هم
اونجوریست
که همیشه
بله درجات داره دیگه. یه نوع گناهی داره که اصلا به قصد مقابله با مولا داره انجام میده، ولی بسیاری از معاصی هم هست که اونجور چی دیگه بشنه.
تو همینجا گفتیم شه که این منظور امام این بوده که من معصیتی انجام ندادم، فعل حرامی انجام ندادم، شاید مثلا لحظه
غفلتی
رو من
بر خودم نه حالا میخواد نمیخواد بگه اسیان نکردم، میخواد بگه که اون اسیان از موضع ایستادگی و مقاومت در برابر مولا نیست. میخواد بگه از اون اسیان های متعارفه که اون عناوین مشدده نداره. بله بله، میخواد بگه فوران شهوت و غضب من انجام دادم، نه اینکه واقعا بخوام حرمت تو رو بشکنم. و اون حالا اون بحثه خیلی با این
منظوره که بحث تجربیش هم
ببینید شما میدونم از اون جمله که نمیتونید استفاده، اگه از اون جمله استفاده میشد که در مقام عدم اظهار وجود در برابر او، به مقاومت در برابر او که نبود، دیگه گناه نیست. اگه این مدلول درست بود وقت تجریه هم گفتیم به طریق اولا گناه نیست.
خب یکی از این حقوقات که من کسر داره تو این قضیه یعنی اینکه که انسان خودش رو موزن بکنه به فعل این که موجب محبوبیت موناست و ترک آنچه که مرکوزیت مولد است و احتمالا
در صورت از این جمله چیزی برای بحث تجلی واقعا نمیشه استفاده کرد. متوجه نمیشم اگه به اون چی یعنی روشن نیست که چی میخواد
خود فرد خودش رو موزن میکنه به این که چیزی که محبوب و مولا هست و رو اجمالا انجام بده، چیزی هم که محبوب و مولا هست اجمالا نباورن و اون را هم ترک کنن.
بله چی؟
بعد دوباره از این منظر چیزی که واقعا اگه مثلا حرام هم نبوده میگه که لم اصل کردی نه اصلی تو گناه
نکردم. اون موقع یه عصد کردم دیگه، اون در واقع لمعصه که میخواد بگه اون اسیان راقی و عالی مشدد نیست، اون فقط همینه. بیش از این اگر نفی اسیان بود در اون مقام اون وقت با طریق اولا میگفتیم در تجری هم هست، ولی اون نیست، مدلول اون نیست.
توجه به صفات الهی با تکلیف قبل از آیات رویات داریم تکلیف میکنیم، اگر صفاتی باشه که از عقل برآمده باشه درست، ولی این مدل عفو بودن خداوند توی مورد بحث ما این عقل که خود میگه نمی کنه خدا باید چنین باشه. اگر عقلی بودیم صفر
نه حالا عفو بالا یه کلمه بذاری کنار رحمت و چی اونا که
شامل بحث ما
بله بله قطعا عقل اونو میگه نه.
عقل نمیگه خدا باید این اندازه رحمان باشد که متجلی رو ببخشه.
نه نه کار متجلی نداری.
نه میخوام بگم
نه من اصلا کاری نه بله نه 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 حرفو بالا بذاری که حالا این منوان نمونه داریم ردیف میکنیم. ما میگیم این وجود مبارکی که خالق ماست، این وجود اگر توجه بکنیم که این وجود مبارک فقط خشم و قهر نیست، مهر و محبت و لطف و عنایت هست، بلکه اونم اصله. اینو که عقل میبینه دیگه این که بیاد به اون فعل متجربهی که هیچ مفسدی هم از نگاه مولا درش نبوده، اونم باز اینجا قبیحه، خود فعل قبیحه. حالا نیت رو نمیگیم، نیت رو اینا بحث فعلا بحث قبه فعل متجربه. این به نظر میاد که چی نمیشه تو خود عقاب بلا بیان هم همینطوره. این که همه قائل به عقاب بلا بیان بودن علتش اینه، یعنی وقتی خدا را از منظر عام و با همه اوصافو که نگاه بکنه مولا، اون مولاییست که رحم و عطوفت و مهربانی و نمیدونم اینا هم درش وجود داره دیگه. اون یک جاده یک طرفهی که فقط اون قاهریت و به تعبیری که در اصول هم آمده منعمیت و مالکیت و اینا رو ببینه نیست، چیزای دیگه هم هست. اونا که میبینه دیگه وجدان ما دیگه این یک حکم قاطعی پیدا نمیکنه که خبیه. حتی اونجایی که فصل کرده هیچ دلیلی پیدا نکرده بازم میگه گوش به فرمان باش، معنی که اون احتمال رو رعایت بکن. همه فصلش هم کرده دو هیچی پیدا نکرده رعایت بکن. فعل این فعل رو انجام داده، در واقع هیچ چیزی در این فعل نیست، هیچ جهت خوبی در این فعل نیست جز اینکه او در با علم با او انجام داده. اون صورتی هم که انجام میده به عنوان مواجهه با مولا، اونم نمیگیم، اون بعید نیست که اونجا بگیم این حرامه، یعنی قبیح عقلا، اونم نمیگیم. حالت طبیعی تشنش بود، فوران غضب بود، شهوت بود، نیاز بود و با نوعی هم شرمندگی این آب را این مایه را آشامید، فکرم میکرد خمره. من معلوم شد خمریست، هیچ اون جهات مقبهه مشدده گناه هم درش نبوده. بازم بگیم این فعل قبیحه، وجدان ما اینو نمیپذیره.
استاد بازم این شما مورد جوانهی بحث اول فهمیده که مثلا این هم شاید رفع از بار جوانه اصلا خود مورد مثلا بکنیم الان متجربه و فقط یک آب خوردن تفسیر کردن یک روی سکست یک روی سکست جرعت علنداره.
خیلی خوب.
الان این سرعت علنداره بارا این اشاق خطا بشه.
خب
اما شما وقتی که دارید میگید که خلاصه این
جرعت علنداره شد، جرعت علنداره شد در همه حد متعارف ها، در حد متعارف دیگه، نه جرعتی که کسی
نه این کار چه خودی
که تو نمیگیم که خدا رو شکسته. این بگیم این فعل الان قبیحه، عقل میگه این فعل قبیحه،
بعد اون قبیح هست که شما در
نه نه اون عمل نفسانی رو جای خودش رو نه این فعل شد قبیح.
ما که این
فعل شد قبیح، فعلی که هیچ مفسده ای درش نیست. این به نظرم خود آقایینم میگن، آقای صدرم میگه که وجدان ما اینجوری قضاوت کنیم. ما میگیم اگه خدا را با همه اوصاف و اسمایش ببینیم، نه در اون بحث قبه قابل بیان ما میتونیم کوتاه بیان بذاریمش کنار، واقعا قبه قابل بیانه. هم میگه تفحص تو کردی چیزی پیدا نکردی دیگه، باید رعایت احتمالات مشغولی هم بکنی اینجا. اینا عقل میگه قد لازم نیست، بلکه اگر بخواد عقاب بکنه قبیحه. میگیم این اگر مولای حقیقی یک طرفه با اون لیست قهاریت و مالکیت و اینا بود ممکنه، اما اگر مولایی که نه این طرف هم اینا رو داره، این از حیث عقلی ما میگیم اصلا این تمام نیست. از حیث نقلی هم ما میگیم که این حکم عقل اگرم باشه مشروط به اینه که مولا خودش از اون مولویت اونجوری پایین نیاورده باشه، تنازل نکرده باشه. و ما فکر میکنیم که مجموعه آیات و روایات نشون میده که مولا از اون درجه راقیه عالیه لطف کرده و تنازل کرده، میگه ما احسنتم فل انفسکم، ما احسنتم فل لها، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم فلها، این همه به خودتون برمیگرده. من اینجا مدعی نیستم، چیزی به من بر نمیگرده. و رحیم است و رحیم، همونهایی که تو حکم عقل گفتیم، اینا همه تو نقلم آمده، به اضافه که تو نقل رو اینم تاکید شده که هرچی من میگم مال خودتونه، چی به من بر نمیگرده. اینم اگر در کنار اون قرار بدیم، معلوم میشه که اون حکم عقل مشروطه و دیگه اصلا اینجا تحققی نداره. ما در این بیان دوم میگیم که مجموعه این آیات و روایات نشان دهنده تنازل مولای حقیقی از اون مرتبه‌ای که حقش هم هست به یه مرتبه متعارف عادی معمولی، و با این دیگه برایت احتیاط عقلی ما نداریم، نمیدونم قبح فعل متجربه نداریم، اینا هیچ کدامش نیست. درست
اینا رو شایسته برای برایت شرطی بیپذیر مثلا رو
ایشون هم اون روز اینو گفتن، گفتن این که معلومه شهید صدر هم بعد برایت شهری میگه با حدیث رب، ما اینو میذاریم کنار. ما عرضمون تأکید میکنیم این دو بیان امروز و اینه که ما میگیم اصلا حکم عقل اینجا اصلا ابتدا منعقد نمیشه، شرطش منتفیه، برای اینکه حکم عقل مشروط به اینه که مولا در اون جایگاه خودش رو حفظ کرده باشه. ما نمیگیم به حدیث رفع امتی در اینجا مثلا چیه، میگیم مجموعه شرع نشون میده که مولویت مولا و مولویت همین متعارفی است که تلقی فقها بوده.
قبل از شرع میتونه عقیده این تاسیس اصلی دیگه من با طرف این که باید احتیاط
کرد، ولی اگر ندونیم قبل از اینکه چیکار باید بکنیم، اصلی اینه که احتیاط بکنیم. در حالت تأسیس است، نه در حالت مثلا حکم جذبی به نزول برخواست. ما الان در دو بیانی که امروز گفتیم، در بیان اول گفتیم مثلا پای عقل استادیم، مثلا نقلی ندیدیم. عقل میگه خدا رو جامع ببینید، وقتی جامع ببینیم دیگه ما وجدانمون حکم نمیکنه به این که اینجا باید احتیاط کرد.
به اصطلاح تردده، ولی که بیم قطعاً قبح قابل لا بیانه.
نه قطعاً قبح قابل لا بیانه، یعنی خدا را با اون جامعیت که ببینیم دیگه این که باید احتیاط بکنم و حتی بعد الفصل، این دیگه این باید عقل نداره و از شبت که این باید رو نداره. ما در این حد میگیم که باید به الزام به فعل و احتیاط اینجا وجود نداره. حالا اون درجه که قوی هست عقاب، حالا اون اون بعد مترتب میشه، حالا مترتب هم نشه ایبی نداره، ولی مترتب هم میشه. وقتی که عقل میگه من بایدی رو حس نمی کنم، دیگه بعدش میگه عقاب هم نمیتونه بکنه. این در اون اوله. در اون بیان دوم ما میگیم حالا عقلم ما رو به این نکته راهنمایی نکرد، وقتی که شرع را میبینیم، نه فقط رفع امتی ما لا یعلمون، کلیت آیات رو که ما میبینیم، میبینیم مولا سطح خودش رو از باب رأفت و مهربانی که داره پایین تر آورده، مولا یه متعارف قرار داده و مولای متعارف دیگه همون قبه قابل بیانه، احتیاط عقلی نیست. مولای متعارف اینه که تجربی که بکنه اگر واقعا مفسده‌ای در کار نبوده او را مذمت نمی کنن، مذمت بر فعل نمی کنن، خلط نکنیم. ممکنه مذمت بر نیتش بکنه یا قوب سریره رو بپذیره، ولی بر فعل نه، مذمت فعل نمی کنه، فعل کاری نکنه. بله حالا اون نیتش باید بحث بعدیه. ما عرضمون اینه که به دو بیانی که گفتیم، یکی بیان عقلی، یکی هم بیان مجموعه اون چی که از نقل به دست میاد، نه حق و طائر رو قبول داریم به اون معنا و نه قبه فعل متجرابه رو در اینجا. این دو نظریه مبتنی بر اون دیدگاهی است که ما به دو بیان اون رو نفی کردیم. دلیل سومی هم در کلام آقای سعد هست که اونم رو بررسی میکنیم.